و عدم حمایت پدر و مادر و یا رفتار تبعیض آمیز پدر و مادر میتونه باشه تا یک حمایت افراطی در واقع این که فکر کنه بچه‌ای نسبت به همه بالاتر و نتونه کسی دیگه ای رو ببینه. بنابراین به این دو علت میتونه این حسادت در نوجوانا اتفاق بیفته به نظر من.
دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما.
در مدرسه ممکن اتفاق بیفته، اونا میتونه دامن بزنه به رفتارهای حسادت گونه بچه‌ها.
بله
آقای دکتر، منم سلام خدمت شما عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم به خونه زندگی. سوالی که از شما داشتم اینه که خب وقتی که ما حالا این رفتارها رو از
من یه صدا خود ضعیف دارم اگر امکانش
بله
باشه.
بله چشم، صدا برادر محترمون میخوایم که صدای ما رو ذره تقویت ببخشه. میخواستم این سوال از شما بپرسم که برای اصلاح اینجور رفتارهایی که نوجوانها دارن، ما به صورت حالا نمیدونم عملی یا گفتاری میتونیم واکنشی داشته باشیم که حالا باشون صحبتی بکنیم یا چه رفتاری باشون داشته باشیم که اصلاح پیدا بکنه اینجور احساسات یا اینجور رفتارهای نوجوانها؟
بله ببینین، اصلا شما فکر نکنید نوجوانه یا بسست یا بزرگساله، هر آدمی که در واقع داره به دلیل مسائل روانی خودش داره واقعیت ها رو تحریف میکنه، در واقع واقعیت ها رو یه جور دیگه ای داره میبینه. اولین چیزی که در مباحثی وجود داشته باشه ای که تو در واقع تو تله تحریف واقعیت اون آدم نیفتی. یعنی اگر نوجوان پیوسته داره در واقع نسبت به دیگران حسادت میکنه یا احساس میکنه تبعیض دارن براش قائل میشن، ما آشفته و مستأصل نشیم که بخوام در واقع همین باعث بشه یک توجه افراطی نشون بدیم به اون نوجوانه، یا اینکه بخوایم بیان سرزنش کنیم و در واقع درگیر بشیم با اون آدم.
بله.
اگر ما یه مقدار در برابر آدم‌هایی که در واقع احساس می‌کنه غیر طبیعی دارن برخورد می‌کنن یا یه احساس غیر طبیعی دارن، ما بتونیم واقعا صبوری خودمون رو حفظ بکنیم، یعنی قرار نیست که ما هر رفتار غیر عادی رو از یه آدم می‌بینیم بخوایم پاسخ بدیم یا بخوایم توجیه کنیم یا بخوایم اصلاح کنیم. خیلی وقتا اگر صبوری بکنی اون رفتار به مرور خودش اصلاح پیدا میکنه. اما زمانی که ما درگیر میشیم، سرزنش میکنیم، دعوا میکنیم، بحث میکنیم، این به نظر من دامن میزنه یه مقدار، یعنی در واقع باعث میشه رفتارهای ما هم غیر عادی بشه.
درسته.
مثل این میمونه که شما تو خیابون عادی دارید راه میرید، یه آدم مریضی بیاد به شما تنه بزنه عمدی. شما وقتی که مثلا درگیر میشه با اون آدم، تو چرا تنه زدی؟ چرا این کارو کردی؟ در واقع شما تو تله یه آدم بیمار افتادید. بهترین در واقع واکنش اینه که خیلی وقتا در برابر حرفا یا رفتاره که در از طرف آدم ها میبینیم که این میتونه غیر عادی باشه و طبیعی نباشه، یه مقدار ما در واقع صبوری بکنه و از دادن واکنش های آنی پرهیز بکنه.
درست.
بله آقای دکتر خیلی ممنونم، زیادم فرصت نداریم. خانم سمیرا از زایدان گفتن منم وقتی میبینم که مامانم هوای پسراشو از من که تک دخترشم بیشتر داره حسودیم میشه، اعتراض میکنم، قانعم نمیشم. بفرمایید.
ببینید همیشه ممکنه که این، من اولا به در واقع احساسشون احترام میذارم.
میخواستم اصلا در ادامه اینو بگم، این طبیعیه، یعنی امکان داره در بچه هایی که حالا شاید تک دخترن یا تک پسرن بعد مثلا مواجه میشن با تعدادی خواهر یا برادر،
سیکل معیوب به وجود میاد. یعنی میبینه از همون اوان کودکی یا حالا برای نوجوانی بسته به اون سنی که دارن ممکنه چنین احساسی به وجود بیاد.
بله.
مثلا از طرف این خانم باعث میشه دائما سر این موضوع بخوان بحث کنن.
بله.
یا مثلا جلو شکایت بکنن، یعنی رفتار به هر حال واکنشی نشون بدن.
بله.
خود این بحثه و در واقع این رفتار واکنشی میتونه رابطه ایشون رو با مادرش به هم بزنه.
بسیار.
و در واقع چون اون ناراحتی به وجود میاد ممکنه مادر توجه کافی رو نداشته باشه، اما ایشون این عدم توجه کافی رو ناشی از تبعیض بدونن.
دقیقاً.
ناشی از رفتار خودشون ندونن.
خیلی ممنونم آقای دکتر امیدی عزیز و نازنین، استفاده کردیم، خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. روز خوبی داشته باشیم. ممنون که امروز تو خونه زندگی حضور داشتیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. قربون شما، زنده باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. فرزاد، نرگس، بیایم خونه خداحافظی کنیم. خب آره، ممنون که امروز کنار ما بودین همسایه های عزیز. انشالله که هفته بسیار خوبی پیش رو داشته باشین، امروز رو به خوبی خوشی شروع کرده باشین، اتفاقات خوبی براتون تو این هفته بیافته. فردا انشالله بر میگردیم، با شما خواهیم بود. مراقب سلامتیتون باشین، با همدیگه مهربون تر باشین.
بله، فردا... فوتبال بفرمایید. فوتبال پرسپولیس هم فراموش نکنن امروز ببینن حتما.
امروز بازی راست.
بله دیگه.
تا فردا خداحافظ همسایه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه خونه زندگی، اگر مایل هستید راجع به برنامه‌های شبکه‌های مختلف اطلاعاتی به دست بیارید، لطفاً میان برنامه بعدی ما رو گوش کنید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324 دنبال
هر رسانه که بتونه فاصله بین منبع خبر و مخاطب خبر رو به حداقل برسونه رسانه موفقیه، چرا که هم سرعت خبررسانی رو بالا برده و هم از ایجاد شایعات جلوگیری میکنه.
فردا با سخنگویان رادیو گفتگو خبرهایی رو به طور مستقیم از مجلس و دولت تقدیمتون میکنه.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی ساده،
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
بخش خبری با سخنگویان در برنامه صبح و گفتگوی روز یکشنبه 17 اسفند ماه به سراغ کمیسیون امنیت ملی می رود و در این بخش با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی دکتر ابوالفضل عمویی به گفتگو می پردازد. در برنامه رویداد روز یکشنبه 17 اسفند ماه به موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهیم پرداخت و با مدیر روابط عمومی این وزارتخانه آقای همایون امیرزاده گفتگو خواهیم کرد.
رادیو ورزش همیشه پیگیر مسائل کلان حوزه ورزش کشور بوده و به این منظور هم از مسئولین و هم از ورزشکاران چند و چون امور رو جویا میشه.
همیشه با ورزش روز یکشنبه به سراغ بعضی از ابهامات موجود در فضای ورزشی جامعه خواهد رفت.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش. آنچه در همیشه با ورزش میشنوید.
قطعاً به نظر من هم مجلس هم دولت باید این بحث رو حل کنن و مسئله رو حل کنن.
در موردش همه باید قبول مسئولیت کنن و همه باید در پیشگاه ملت و در برابر حقوق مردم و الزامات قانونی سر تسلیم پایین بیارن و
گویا وضع موجود
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران.
مسابقات تلفنی از قدیم الایام جزو برنامه‌های پرمخاطب و پرطرفدار رادیو بودند و هنوزم راه ارتباطی جذابی بین رادیو و مخاطبانش به حساب میاد.
فردا رادیو تهران با یک قسمت از مرحله مقدماتی مسابقه 0-21 این هفته با شنوندگانش همراهه.
این یک مسابقه رادیویی است.
مسابقه رادیویی 0-21.
من مهدی مجنونی هستم، تهیه کننده مسابقه رادیویی 0-21 از شبکه رادیویی تهران. مسابقه 0-21 مسابقه با سابقه و پرطرفداری در رادیو هست که در این ایام هر روز ساعت 19 تا 20 به روی آنتن شبکه رادیویی تهران میره، شنبه تا پنج شنبه. ما شنبه تا چهار شنبه را اختصاص میدیم به مسابقات مقدماتی و دو نفر از شرکت کننده هامون که بالاترین امتیاز رو بیارن وارد مرحله نهایی میشن که پنج شنبه این مرحله برگزار میشه و به قهرمان و نایب قهرمان جوایزی هم اهدا میکنیم.
با 324 انتخاب آسان است.
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس برای امنیت و آسایش امروز ما زحمات فراوانی کشیدند و جا داره که ما ازشون یاد کنیم. برنامه‌ای با همین عنوان، با عنوان یاد یاران، از گروه بهداشت روان از این شبکه تخصصی تقدیمتون میشه.
Thank you.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای شهدا. دوستان عزیز شنونده، با برنامه یاد یاران در خدمت شمایی.
معمولیت ما تقریبا این بود که هم نیروهای تیپ را هم در عقب هم در زیر
بیماری های مختلفی رو درمان می کردم. از اون طرف که ماما بودم، از این طرف راننده آمبولانس بودم، از اون بر پزشک اردوگاه بودم، تیفوئید درمان می کردم.
چه کسی گفت می شود از حصار دست های گره خورده توحیدیان گذشت؟ برای توحیدیان تاریخ حتی اگر همه جهان دشمن شوند، باز ایران ایران است.
اون بود آقا شما بابا چشمتون از دست دادی نمیبینی جایی. میگفت که اگه چشمم من از دست دادم ولی عقل من کار میکنه و میدونم که چه خبره.
واقعا گذشت کردید در حالی که شرایط ادامه تحصیل رو داشتی در یک رشته تخصصی خیلی خوب،
کمک هایی ولی که تون صد اول تو این خاکریز اول میتونه یه فرد امدادگر و نیروهای درمانی انجام بدن. با توجه به اینکه خودش من درمانی
باز توی عملیات های کربلای 4، کربلای 5 و فجه 8 همین عملیات ها را بعد از پایان سربازی هم.
آی شقایق های سوخته، آی مردان مسافر دروازه های بهشت، آواز ایثارتان ماندگارترین ترانه دوران خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم حضور همه شما شنوندگان خوب برنامه یاد یاران. امیدوارم از هر کجا که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. من سارا اکبری هستم، گزارشگر این برنامه، و امروز توفیق نصیبم شده که در خدمت جناب آقای دکتر جواد رضایی باشم در مطب شخصی ایشون، و ایشون از پزشکان خیر مشهد هستن که ویزیت رایگان در واقع برای بیمارانشون دارن و از امدادگران بسیار خوب در دوران 8 سال دفاع مقدس بودن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم. خیلی ممنون.
زنده باشین. خودتون رو کامل برای شنونده های ما معرفی می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر جواد رضایی هستم، متولد 1342، 68 وارد دانشگاه شدم و سال 75 فارغ التحصیل شدم. در دوران جنگ مدت 3 سال توفیق داشتم که خدمتگزار سیجیان باشم به عنوان امدادگر، در چه به عنوان بسیجی چه به عنوان پاسدار که در سپاه بودیم. نیروی ما در منطقه جنگی یک پست امداد داشتیم که تو خط مقدم جبهه بود. بستگی به وضعیت منطقه، ماشین بره نره اونجا، امکانات مختلف بود. بعض وقتا پست امداد هیچ امکانات ماشین روی نبود، آمبولانس نبود، باید برانکات هم میشد. بعد جایی که آمبولانس پست امداد امکانات جدی داشتش، معمولا یک آمبولانس هم همراهش بودن. خط بعدیش اورژانس صحرایی بود که اورژانس متعلق به هر تیپ و رده‌ای که بودش خودش به خودش اورژانس می‌زد. بیماران از خود پست امداد منتقل می‌شدن تو اورژانس. توی این اورژانس ها معمولا ما پزشک داشتیم، پرستار پزشک بود، امکانات تا اندازه امکانات صحرایی بود و خیلی شدید نبود. بعد از این اورژانس پشت جبهه داشتیم میامد به بیمارستان. بیمارستانایی که هست بودن مناطق توی فاصلشون تا جبهه یک مقداری تو خط آتیش بیشتر بود و امکانات خیلی وسیعی داشتن. معمولا سوله‌های بزرگ داشتن که زیر خاک بودش و اگه جایی بود که کوهستانی بود تو دل کوه بودیم بیمارستان ها، و امکانات خوبی داشتن، اتاق عمل داشتن، پزشک انواع و اقسام پزشکای متبهر جراح ما اونجا بودن و تمام امکاناتی که نیاز یک بیمارستان بود معمولا اونجا داشتن، عملها اونجا انجام میشد و همه چیز اونجا بودش. حتی فدای هلیکوپتر همه چیز توی این بیمارستان ها بشین. ولی کار ما بیشتر توی اورژانس های خط بود و پست امداد بود. ما اونجا بیشتر تو پست امداد فعالیت داشتیم و تا بیمار رو یک رسیدگی اولیه توی خط انجام میدادیم، بیمار رو بانداج میشد، خونش خون ریزیاش بند میامد، رگ گیری میشد تو پست امداد، سرم بهش وصل میشد و وسیله آمبولانس منتقل میشد به اورژانس. تو خود اورژانس بیمارا بررسی میشدن بیان که چی امکاناتی نیاز داشتن، اگر که قابل انجام درمان سرفایی بود همونجا براش امکانات انجام میشد، درمان سرفایی صورت میگرفت. هر بیماری که میدونه کارشان جراحتشان زیاد است، نیاز هستش که اینا بیمارستان اعلام بشن، وسیله آمبولانس اعزام میشدن به بیمارستان صحرایی.
چند تا پزشک و پرستار در خط مقدم جبهه حضور داشتن؟
پزشک ما در خط مقدم نداشتیم، معمولا اکثر پرستار و امدادگر بودیم که اونجا بودیم، چون من خودم اونجا بودم به عنوان پرستار کار میکردم، امدادگر بودم اونجا، چون ما توی هر گردانی که توی خط بودش یک امدادگر داشتیم. این امدادگرهایی که توی خط بودن موظف بودیم که اونجا اگر که وقتی که جایی که پدافند میکردیم و بیمار میخواستن اینجا خط رو نگه دارن، از همو امدادگرا به وسیله پزشک پرستاری که ما ارسال میکردیم توی پست امداد استفاده میکردیم و خدمات میدادیم. تعدادشان بستگی به هر گردانی به هر منطقه متفاوته، ولی معمولا توی یک پست امداد یکی دو تا پرستار ما داشتیم، چند تا کمکی حمل مجروح داشتیم، راننده آمبولانس داشتیم و یه مسئول هم داشتیم که کاراشون را تقویت میکردن.
راه بهار بسته نیست، هر گوشه اشارت چشمان پیر میخانه سجاده‌ای به سوی بهار می‌سازد. شال و کلاه کردم تا از جاده خونین لاله‌ها بگذرم. می‌خواهم به جاده‌ای بروم که در آن علائم راهنمایی بندگی گذاشتند، جاده‌ای که با لبخند از آن گذشتید و من باید وضو بگیرم و بگذرم. اکنون میخواهم با طهارت کلامتان و استعانت شفاعتتان و نیت امامتان وضو کنم.
اسفند ماه سال 1363. اولین دور از جنگ شهرها دقیقاً از زمانی توسط عراق علیه ایران شروع شد که نیروهای ایران در جبهه‌های جنگ عملیات بدر را به انجام رسانده بودند. در آغازین مرحله جنگ شهرها که از تاریخ 13 اسفند 1363 آغاز و تا 17 فروردین 1364 ادامه یافت، 29 شهر و چندین روستای ایران 118 بار مورد حملات موشکی، هوایی و توپخانه ارتش عراق قرار گرفتند. در اثر این حملات عراق 1227 نفر از مردم ایران شهید و تعداد بسیاری مجروح شدند. در مقابل ایران نیز مقابله به مصر را اتخاذ کرد و در همین راستا 12 فروند موشک به طرف بغداد شلیک کرد. با بالا گرفتن جنگ شهرها، سازمان ملل خواستار توقف آن شد. ایران و عراق دو موضع متفاوت در مقابل این خواسته دبیر کل اتخاذ کردند. عراق اعلام کرد که یا پایان جنگ و یا ادامه جنگ شهرها و کشتیها، در حالی که ایران موافقت خود را با توقف حمله به مناطق مسکونی و کشتیها اعلام کرد. هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
تا شکست کامل کرونا و تا همه‌گیری واکسن برای همه مردم، ما همچنان باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. خب واکسن‌های مختلفی هم در دنیا تولید شده. ما واکسن در ایران داریم، واکسن روسی داریم و واکسن‌های مختلف دیگری که در سایر کشورهای جهان برای بیماران مبتلا به کووید 19 ساخته شده. اما همچنان باید شیوه نامه ها رعایت بشه.
تکیه بر دانش داخلی برای تولید واکسن علیه کرونا ویروس ایران را در زمره 5 کشور برتر در تولید واکسن کرونا قرار داد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب:
واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنم، این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور. البته از طرق مختلفی دنبال واکسن دارن حرکت میکنن. خب به آزمایش انسانی رسید و موفق بود، سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره مستبعد میدونن.
تولید واکسن ایرانی کرونا کشور را به یکی از قطب‌های واکسن‌سازی منطقه و جهان تبدیل می‌کند. دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
این ریل گذاشته شد و این راه گشوده شد. ما در آینده بسیار نزدیک بهترین واکسن‌های دنیا را خواهیم داشت. یه روزی کووید 19 تمام میشه، امیدوارم. اما وقتی ما صاحب زیرساخت شدیم، صاحب تکنولوژی شدیم، به این حد از بلوغ رسیدیم، برای همه واکسن‌های نوپدید آماده ایم. یعنی ما یک زیرساخت قابل استناد برای روزهای سخت آتی کشور ایجاد کردیم. این اتفاق داره میفته.
دکتر مصطفی قانه‌ای، رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، با اشاره به اینکه هیچ یک از واکسن‌های کرونای موجود برای مبتلایان به کووید 19 تزریق نمی‌شود، گفت: خوشبختانه واکسن مشترک ایران و کوبا این مشکل را حل خواهد کرد. و افزود:
تجربه‌ای که ما به دست آوردیم نشون میده که دنیا هم داره این حرف رو جدید میزنه، قبلش هم ایران زد، که ممکنه برای یه فردی که گرفته یه واکسن خاص انتخاب بشه، ولی از قبل تمهید شد. یعنی مثلا واکسنی که پاستور ایران با پاستور کوبا داره مشترکاً میاره از جنسیه که میشه کسانی که گرفتن دومیش رو با اون بزنن. بعد گروه جوان ممکنه که یه واکسن دیگه رو تحمل کنن. آدم‌های با سن بالای مثلا 70 سال واکسن دیگه یا باید مثلا زد. برای مثال واکسن ساب یونیت پروتئینی خیلی عارضه نداره ولی تعداد دوزای تزریقش بیشتره. خب ممکنه یکی هم سنش بالاست، بیماری قلبی داره، دیابت داره، فشار خون داره، ترجیح بده آدم با یه واکسن کم عارضه واکسینش کنه و آرزه اونو نگیره. این کاری بود که به هر حال تو دنیا کردن اول بار و شما دیدید بعضی از واکسن با این که پیشرفته بودن منجر به آرزه شدن.
بیماری کووید 19 تبعات جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی در جهان ایجاد کرد و متاسفانه راهکارهای مختلف مقابله با آن چندان مؤثر واقع نشد. بنابراین واکسیناسیون اهمیت زیادی پیدا کرده. دکتر سید علیرضا ناجی، متخصص ویروس شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نیز عضو گروه واکنش سریع کووید 19،
به دلایل علمی متعددی ایجاد ایمنی جمعی در جامعه رو تنها وابسته به استفاده کردن از واکسیناسیون و پوشش وسیع واکسن در جامعه میدونیم که برقرار بشه ایمنی جمعی در جامعه، و دلایل متعدد علمی مختلفی وجود داره که ما به واسطه در واقع دلخوش کردن به ایمنی حاصل از عفونت طبیعی نمیتونیم دلخوش کنیم. دلایل اخلاقی و همینطور سلامتی، عوارضی که بیماری میذاره، مرگ و میری که هست، و اینکه خیلی روی ایمنی حاصل از ایمنی عفونت طبیعی نمیتونیم حساب بکنیم. در اصل همه اینها دلیلی بر این هستن که ما با توجه به شرایطی که هست واکسیناسیون رو انجام بدیم. و خوشبختانه در حال حاضر خب واکسن های متعددی مجوز گرفتن، حالا به سطح بین المللی یا ملی بر بعضی از کشورها، و واکسن های موثر خوبی هستن. سعی و تلاش زیادی هم امروزه در کشور ما هم برای تولید واکسن مناسب داره صورت میگیره که بسیار بسیار ارجمند هست در این زمینه.
مهمترین استراتژی واکسیناسیون کرونا ویروس در کشور کاهش مرگ و میر و موارد بستری است که به زودی و با تلاش اندیشمندان کشورمان و تولید واکسن ایرانی کرونا محقق خواهد شد. اما تا پایان ایمنسازی کشور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی مرتب دست‌ها همچنان باید ادامه یابد.
خدمتتون عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:16 خواهد بود. ما گاهی در زندگی روزمرمون آرامش رو نه در درون خودمون بلکه در درون محیط اطراف و دیگران جستجو میکنیم. اما یادمون باشه که آرامش همیشه از درون خود ما آغاز میشه. میتونیم ساز زندگیمون رو با زیر و بمهای آرام زندگی کوک کنیم و مراقب ترنم‌های سرشار از آرامش باشیم. زندگی از ما توقع نداره که بهترین باشیم، اما میتونیم با آرامش زندگی رو به بهترین نحو درست کنیم. پس آرزوی آرامش و آسایش دارم برای همه شما.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده،
آغوش مهر بگشاست ای راز روزگاران.
تا بیکران
به هر گوشه که رحمی پویین